بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون یسیح و جعل الخیار لعجنبی. قال فی تذکره لو باع العبد و شرط الخیار للعبد سهل بیع و شرط عندنا معن و حکی عنه الاجماع فی الاجنبی. قال لان العبد بمنزلت الاجنبی. آیا میشه برای شخص سالس جعل خیار کرد یا نمیشه؟ مسئله اینه. در مسئله قبل و مسائل قبل که همون مسئله ابتدایی بود که مسئله این بود که آیا میشه جعل خیار برای یکی از دو طرف یا هر دو کرد، در اینجا میخواییم ببینیم که آیا برای شخص ثالث هم میشه جعل خیار کرد یا نه. در تذکره یه فرعی رو اونجا ترک کرده، در اون فرع گویا مفروغون ان و مسلم گرفته که برای اجنبی میشه جعل خیار کرد. اونجا چی گفته؟ اونجا گفته که اگر کسی عبد رو بفروشه، مبی عبده، و شرط کرد که عبد خیار داشته باشه، عبد رو که فروخ با این شرط فروخ که عبد حق فسخ داشته باشه، خیار داشته باشه، آیا همچین بیعی با این شرط درسته یا درست نیست؟ اونجا گفته درسته، شرط هم درسته، هم بیع درسته و هم شرط صحیحه. تعبیر کرده اولا به اندنا که نزد ما، یعنی ما امامیه، یعنی گویا این به نوعی دلالت بر اجماعی بودن مسئله داره. علاوه بر این از مرحوم علامه نقل اجماع هم شده، حکایت اجماع. وقتی تعبیر به حکایت میشه یعنی شخصی که خودش اجماع رو تحصیل کرده، این به ما نمیگه، اون تحصیل کرده. اگر به ما بگه که این اجماعیه، این میشه اجماع منقول، گفتنش هم نقل اجماع به ما داره اجماعی رو که خودش کشف کرده تحصیل کرده به ما داره نقل میکنه و اون رو منتقل میکنه به ما، خبرش رو میده. و اینجور موارد معمولاً تعبیر به نقل اجماع میشه. اما وقتی حکایت اجماع گفته میشه، یعنی کسی دیگه ای که یک شخص ثالث، یک شخص دیگری غیر از این شخصی که اجماع رو کشف کرده و خبر از اجماع داده، این اجماعی رو که این کشف کرده کسی دیگه بیاد بگه که بله فلانی گفته که مسئله اجماعیه. خب اینجا هم همچین اتفاقی افتاده. و حکی عنه الاجماع فی الاجنبی داره اینجا. قال لان العبد بمنزلت الاجنبی، عبد بمنزله اجنبیه، عبد بمنزله اجنبی. اینجا ببینید الان این تعلیلی که کردی که عبد به منزله اجنبیه، میگه عبد رو میشه فروخ با این شرط که خیار داشته باشه، علتشو میگه خب چون که عبد اجنبیه دیگه، خب عبد اجنبی باشه. این استدلال، این صغرای استدلالشه. در کنار این صغرای کبرایی هم هست که گفته نشده اینجا، کبراش مثلا مطویه است. کبراش چیه؟ که شرط خیار برای اجنبی هم صحیح هست، چون عبد اجنبیه، اجنبی رو هم میشه خیارش رو شرط کرد، پس عبد رو میشه خیارش رو شرط کرد، هم شرط صحیحه و هم بیع صحیحه. این مسئله بعد که از فروعات همین بحث هست، به عنوان یک مسئله جدا نیست، چون در واقع میشه زیر مجموعی همین مسئله مورد بحث که جهل خیار برای اجنبی، اون اینه که آیا میشه خیار رو برای متعدد، یعنی تعداد افراد بیش از یک نفر جهل خیار کرد که هر کدومشون هم دارای خیار باشن؟ خب میشه، چرا نشه. اصل این که برای اجنبی میشه خیار رو جعل کرد، این رو گفتیم ادعای اجماع شده و دلیلی هم نیست که نباشه. المسلمون عند شروطهم عامه، این هم یک شرطه، باید یه دلیلی باشه تا این عام رو تخصیص بزنه. نداریم همچین چیزی که بگه خیار به اجنبی نمیشه کرد، مگر حالا اشکالات دیگه و ادله دیگه ای بخواییم بیاریم که حالا بعضی ها شیخ در ادامه بهش اشاره میکنه، بعضی ها 3-4 تا دلیل آوردن برای این که نمیشه، که حالا بعضی ها شیخ اشاره کرد. قال لأن العبد بمنزلة الأجنبي. خب ولو جعل الخيار لمتعدد، خب ما گفتیم اصل شدنش که دلیل نداریم که نشه، حالا ببینیم که چگونه هست. اگر ما جعل خیار کردیم برای متعدد، آیا هر کدوم جدا جدا برای خودشون خیار دارن؟ یعنی هر کسی مستقلن میتونه اعمال خیار بکنه، یا اینکه نه باید همشون با هم، یا همشون باید توافق کنن روی فسخ، یا همه توافق کنن روی امضا؟ اینجوریه. یا اینکه نه همشون اگر توافق بر فسخ کردن باطله، و الا یعنی عقد باطله منفسخه، و الا که نه. این چجوره؟ اونا صور مختلفه. پس جعل خیار برای متعدد، یا به این صورته که برای متعدد تک تک جداگونه خیار مستقل قرار داده میشه، یا به این صورتیه که یک خیار واحد برای کل، برای همه مجموعاً یه خیار گذاشته شده که همه یا فسخ بکنن یا امضا، یا همه یا هیچ، یعنی یا همه باید فسخ کنن تا فسخ بشه، یا اینکه نه اگر اتفاق همه روی فسخ نباشه فسخ نمیشه و معامله برقرار هست. خب در صورت اول که مرحوم شیخ به همین صورت اشاره کرده، شاید منظور شیخ از این که اختصاصا همین صورت رو گفتن و صورت دوم رو نگفتن، مال اونجاییه که دقیقا مشخص نشده که به چه صورت هست. خیار قرار داده شده برای یک جماعتی، اگر گفته شده که فرض کن فرزندانم خیار داشته باشن، خب اینجا باید بگیم که تک تکشون هر کدوم جدا جدا خیار دارن. خب در این صورت اگر چنانچه همه با هم فسخ کردن که خب فسخ، همه هم اجازه کرده باشن، این هم روشن، این چون حکمش روشن بوده، صورت اتفاق بر فسخ یا اجازه این اصلا شیخ نگفت، فقط صورت اختلاف رو گفته. فرموده ولوجو الالخیار و لمتعددن، اگر خیار قرار داده بشه، یعنی یک خیار، خیار واحد، ببخشید خیار متعدد قرار داده شده برای متعدد، خیار به تعدد افراد متعدده، و کان کل من هم ذا خیار، در این صورت هر یک از اونها دارای خیارند، فإن اختلفوا فی الفسخ و الاجازه قدم الفاسخ، حالا اگر اختلاف کردند در فسخ و اجازه، بعضی هاشون فسخ کردن، بعضی ها فسخ نکردن و امضا کردن، خب اینجا کار کدومش مقدم میشه، کدوم یکی از اینها در واقع کارشون رو باید ما تعدیب اثر بدیم؟ اونی که فسخ کرده قطمال فاسخ، فاسخ مقدمه. ولی این که مجیز زودتر اجازه کرده، فاسخ بعد از اجازه اون فسخ کرد، این باشه. اونی که اجازه کرده فقط حق خیار خودش رو ثابت کرده، اجازه کرده یعنی امضا کرده معامله رو، یعنی که دیگه گفته معامله باشه، یعنی دیگه من حق فسخ خودم رو ثابت کردم. یعنی از این حقی که گذاشته شد، حق فسخ، از حق فسخش استفاده نکرد و امضا کرد. خب این فقط حق خودش رو ثابت کرد، حق دیگرون رو که نمیتونه ثابت کنه، دیگرون حق خودشون رو دارن. بنابراین اگر دیگری فسخ کرد، معامله فسخ میشه. یک نفر که فسخ کنه کافیه که معامله فسخ بشه، ولی همه بقیه همه اجازه امضا کنن فسخ نکنن. حالا چه این فاسقه زودتر فسخ کرده باشه چه دیرتر. لأن مرجع پس قدم الفاسخ، لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز خاصه. چرا فاسخ مقدم مجیز مقدم نیست؟ برای اینکه کار مجیز که اجازه بود، بازگشتش به اسقاط خیار، اما اسقاط خیار خودش، اسقاط خیار مجیزه خاصه، فقط خیار مجیز اسقاط میشه. این در صورتیه که واقعا در معامله خیار گذاشته شده، مستقیما خیار رو دادیم به شخص ثالث، به دیگرون، اجنبی. الان بحث ما در اجنبیه، در اجنبی متعدد خیار گذاشته شده. البته اگر خیار برای متعدد باشه که خودشون هم جزئشون هم، باز همینه، فرقی نیست. هرچند یک فرقی رو که حالا در پاراگراف بعد میرسیم که وسیله ساز وسیله اونجا گویا قائل به فرق شده، در صورتی که خودشون هم کنار اجنبی خیار داشته باشن، که حالا خواهیم رسید. حال در اینجا که خیار مستقیما داده شده، حکمش به این صورت. اما یه وقت نه، خیار داده شده وکالتا، این شخص رو وکیل کردیم برای خیار، برای امالت. اگر چنانچه شخص ثالث اجنبی رو وکیل کردیم، اینجا اگر چند نفر بودن، خب باز اگر همه فرض کنن که پس، اگر همه امضا کنن که امضاست، اما اگر یکی فرض کرد یا امضا کرد، اینجا میگیم هر کی زودتر هر کاری کرد همون کار نافذه، چه فسخ باشه چه امضا، چون تک تک اینها وکیل بودن، وکالت داشتن، حق رو داشتن که وکالتن از سوی صاحب خیار، ذوالخیار وکیل نیست، وکیل این وسط واسطه است، اما این وکالت پیدا کرده که بره چیکار کنه، اعمال خیار بکنه، از طرف کی؟ طرف موکلش. پس یک خیار هست برای ذوالخیار. اگر هر کدوم از این وکلا خیار رو اعمال کردند، فسخ کردند، دیگه نوبت اجازه نمیرسه، چون که در صورت قبل هم همینطور بود. اما فرقش تو حالت اجازه است. در صورت قبل که وکالتی نبود، هر کسی خودش خیار داشت، اگر کسی اجازه میکرد، این حق خیار دیگرون ثابت نمیشد. اما در حالت وکالت اگه اجازه کرد و امضا کرد، دیگه اصلا معامله انگار که نافذ شده و حق خیار اون ذوالخیار ثابت شد با این کاری که این وکیل کرد. ولی یه موردی نموند، مورد وکالت از بین رفت. مورد وکالت چی بود؟ مورد وکالت این خیار بود. وکیل کرده بودیم برای اعمال خیار، اعمال شد دیگه. حالا یا اعمال شد به صورت فسخ که واضحه که وقتی فسخ بشه دیگه معامله ای نیست تا دیگران بخوان اون رو امضا بکنن، حال چه وکالتی چه مباشرتی، یا اینکه بچه امضا باشه، اجازه باشه، امضا هم باشه، باز این حق رو ثابت کرده. در واقع مورد وکالت که حق فسخ بود از این رو خیار ثابت شد به واسه امضایی که اون شخصی که سابق رفت و زودتر این کار رو کرد. فإن النافذة بخلاف ما لو وکل جماعة في الخيار فإن النافذة هو تصرف السابق لثبات محل الوكالة بعد ذلك. به خاطر اینکه محل وکالت بعد از اون تصرف سابق، که حالا این تصرف فسخ باشه یا امضا باشه، این فوت میشه و کار اون وکیل سابق نافذه و نوبت به دیگران نمیرسه و اگر دیگران هم کاری کرده باشن هیچ اثری نخواهد داشت. و عن الوسیله، وسیله در ابتدا بحث خیار طرفین رو مطرح کرده، اونم به صورتی مطرح کرده که خیار برای هر دو طرف یک خیار واحد برای هر دو طرف با هم گذاشته شده باشه، یعنی هر دو با هم خیار داشته باشن، یعنی یه خیار مال هر دو، نه اینکه هر کدوم جدا خیار داشته باشن، یعنی هر دو یا فسق اگر متفقین اگر هر دو فسق کردن که فسق بشه و اگر فسق نکردن امضا کردن که امضا بشه، اما اگر اختلاف داشتن یکی گفت فسق بشه اون یکی گفت نشه، اینجا در واقع هیچ اثری نداره، فسقی صورت نمیگیره. و عن الوسیله انه اذا کان الخيار لهما و اجتمعا على فسخ او امضاء نفذا. وسیله این حکایت شده، نقل شده که اگر خیار مال هر دو بود، یک خیار واحد لهما، و اجتماع کردن، اتفاق کردن روی فسق یا روی امضا، نافذ میشه این فسخ یا امضا. اگر اتفاقی فسخ بود فسخ نافذه، اتفاقی امضا بود امضا نافذه. اما اگر اتفاق نداشتن، اجتماع روی یکی از این دو نداشتن و لم یجتمعا، اجتماع پیدا نکردن، بطله، خب بطله فسخ یا امضا، هر دو باطله، یعنی فسخ فاسخ به تنهایی باطله، امضای ممضی هم به تنهایی باطله. بنابراین اتفاقی انگار که نیفتاده، اثری نداره، چون موقعی اثر داشت فسخ فاسخ که دیگری هم فسخ کرده باشه، اما اگر دیگری فسخ نکنه و امضا بکنه این فسخ این بیفایده. ممکنه بگید که امضای اون هم به تنهایی بیفایده است، امضای اون میگیم که ببینید فسخ نکردن خودش یعنی امضا، چون اون شخص امضا کرد، چون یکی امضا نکرد، امضا به این معنا در حقیقت صورت نگرفت. پس بنابراین معامله‌ای که منعقد شده بود به این که صورت گرفته بود فسخ نشد. وقتی فسخ نشه امضا هم یعنی امضاست، امضای تنها این و فسخ تنها اون هیچ کدوم تأثیری نداشت. معامله همون که حالت قبلی باقی هست. این ببینید در صورت یک خیال به صورت یک خیال واحد برای هر دو طرف گذاشته شده بود. این البته به بحث الان ما مربوط نیست. مسئله مورد بحث جعل خیال برای متعدد هست، جعل خیال برای اجنبی هست، حالا واحدان یا متعددان. حالا ایشون می‌پردازه به یک به بحث به مسئله مورد بحث ما و این کان لغیره هما ورزیه. اگر به اجنبی خیار گذاشته شد این کان این خیاره لغیره هما، غیر این دو، برای خودشون نه برای غیرشون یک خیار گذاشتن و رزیه و راضی هم شد. این رزیه رو حالا بعضی رو گفتن این رزیه بالبعیه، یعنی همان امضا خیار داشت که فسخ کنه اون غیر، اما راضی به بی شد و بی ماضی شد، این شخص راضی شد و بی ماضی وقت نفذ البی. خب پس اون بی نافذه. چرا نافذه؟ برای اینکه این شخص میتونست فسخ کنه، این هم که فسخ نکرد، طرفین هم که حق خیار فعلا ندارن. تا اینجا خیلی بحثی نیست، فقط بعضی حالا این رضیه رو گفتن رضیه به خیار داشتن، یعنی این طرفین خیار رو گذاشتن بر اون غیره، غیره هم راضی شد به اینکه خیار داشته باشه. اینجوری بعضی رو گفتن، گفتن اگر راضی شده که خیار داشته باشه خب نفذ البی، بی نافذه. اما خب این خیلی با نفذ البی خیلی سازگار نیست. اما یک تکه دیگری داره، قسمت دوم عبارتش یه مقدار درش اشکالاتی طرح شده و اون قسمت دوم اینه: و لم یرزکان المبتاع بالخیار بین الفسخ والامضاء. اگر راضی نشد، اگر راضی نشد به چی؟ به بی، یعنی خواست فسخش کنه. و وقتی راضی شد به بی، میگه خب حرف حرف اونه و بی منفسخ نمیشه. اما اگر راضی نشد، خواست که معامله رو به هم بزنه، اینجا یا معامله منفسخ میشه یا اینکه طرفین حق اعمال خیار دارن. اینجا میگه و ایلم یرزه کان المبتاع بالخیار و این الفسخ و الامضاء. این یه چیز عجیبیه، اگر راضی نشد اون غیر به بی، مبتاع مشتری خیار داره بین فسخ و امضاء. اولا این خیار از کجا اومد، چه خیاریه؟ ثانیا چرا فقط مشتری؟ با توجه به اینکه فقط مشتری را گفته و سخن از خیاری زده که برای طرفین در معامله قرار داده نشده بود، یعنی صحبت از خیار کرد، خیاردار بودن مشتری، در حالی که الان تو فرض ما نه برای مشتری خیار گذاشته شده، نه برای مشتری و بایع هر دو و نه برای بایع، فقط برای این غیره خیار گذاشته شده بود و این غیره هم راضی نشده، اما اینجا میگه مشتری خیار داره بین فسخ و امضا. بعضی از همین استفاده کردن که منظور در بیع حیوان هست، در بیع حیوان هست که مشتری خیار داره و این خیار خیاره شرط نیست، معامله خودش خیار رو داره. به حیوان، در به حیوان مشتری 3 روز خیار داره. چون خیار داشت از ابتدا، خودش هم صاحب خیار بود، مشتری. حالا که لم یرزه اون غیره که خیار برای شرط شده بود، اما خودش میتونه اعمال خیار بکنه. بینید در هر صورت، حالا این دیگه به این صورت شاید بشه توجیه کرد، هرچند این توجیه با سیاق مطالبی که صاحب وسیله در وسیله گفته سازگاری نداره، چون ایشون اصلا در سیاق بحث حیوان این مطلب رو نگفته، در سیاق خیار شرط این رو اشاره کرده. حالا این مطلب این مقدار جنجالی هم ایجاد کرده، هر کسی یه جوری خواسته تفسیر کنه و توجیه کنه، بعضی ها مستقیما و صراحتا گفتن این درست نیست، اصلا اشکال داره، مثل صاحب مفتاح، مثل مرحوم علامه در مختلف، اینا اشکال کردن. اما در دروس، در دروس گفته که یجوز اشتراط حول اجنبی منفردن، باز حرف صاحب فروس دروس مربوط به مسئله مورد بحث هست، یعنی خیار اجنبی. در دروس یجوز اشتراطه، جایز اشتراطش لاجنبی، برای اجنبی، حالا منفردن تنها، و معهما بعدن عطف به اینه، او معهدهما، یا به همراه طرفین معامله، یا به همراه یکی از دو طرف. اگر چنانچه خیار برای اجنبی منفردن قرار داده شد، که هر حرفی که اون گفت، هر چی که اون گفت، چه فرض چه امضا، اعتراضی هم بر اون نیست، حرف حرفی که همون اجنبی، اما اگر به همراه اجنبی، به همراه اون دو دیگر یا یکی از طرفین خیار براش شد شد، در این صورت آیا باید بگیم که اجنبی هم فسخش هم امضاش هر دو معتبره، یا اینکه نه فقط امضاش معتبره؟ اما اگر فسخ کرد، در صورتی فسخش معتبره که دیگرون طرفین عقد که ارکان اصلی عقدن، متعاقدانی که حالا براشون خیار گذاشته شده به همراه این اجنبی، در صورتی که اونا مخالفت نکرده باشن، بگیم که فسخش اعتبار داره. و اینجوریه، اگر چنانچه ایشون این اجنبیه، اگر اجنبی اجازه بکنه، با توجه به این که این خیار هم برای اجنبی گذاشته شده هم برای دیگرون، که اون دیگرون حالا یکی از دو طرف یا هر دو طرف هستن، مثل جعل خیار برای متعدد میمونه که گفتیم اجازه یکی با وجود فسخ دیگرون هیچ تأثیری نداره، چون فقط خیار خودش رو ثابت کرده، دیگرون هم خیار دارن، اونا هم حق دارن. پس در صورت اجازه و امضا اجنبی، کارش هیچ تأثیری نداره. حالا اگر ما بیاییم بگیم که فسخش هم تأثیر نداره، یعنی اگه فسخ هم کرد، چون اجنبیه و خیار برای اون اصلیان گذاشته شده، اگر اصلی ها نخوان فسخ کنن، فسخ اون تأثیر نداره. اون وقت پس این کار اجنبی، اصلا خیار گذاشتن برای اجنبی، اون وقت چه فایده داره؟ اینکه اجازه بکنه که تأثیری نداره، فسخ هم که بکنه تأثیر نداره، پس جعل خیار برای اجنبی بی فایده است. مرحوم صاحب دروس میگه هرچند که مورد مخالفت قرار هم بگیره، اگر هم مورد مخالفت قرار بگیره اجنبی، باز میشه گفت که فعلش اعتبار داره، ولو خولفه امکن اعتبار و فعله، اگر مورد مخالفت قرار گرفت. اجنبی، اجنبی یعنی فحص کرد، دیگرون امضا کردن، امکن اعتبار و فعله. ممکنه که قائل بشیم فعلش معتبره، ممکنه معتبر بودن فعلش، و الا لم یکن لذکری فایده، و اگر نه، اگر اعتبار نداشته باشه فعلش، یعنی و لم یعتبر فعله لم یکن لذکری فایده، اصلا برای ذکر اجنبی هیچ فایده دیگه نیست. ذکر اجنبی در کنار دیگرون به عنوان کسی که خیال داره هست بیفایده میشه. لم یکن لذکری فایده، شیخ همین رو تایید کرده. انتها این حالا مطلب ساید دروس بود، شیخ هم تایید میکنه و توضیح هم میده که منظور ساید دروس چیه و اینکه فایده نخواهد داشت اگر مورد مخالفت قرار بگیره. چرا؟ میگه که اقول ولو لم یمز فسخ الاجنبی مع اجازته و المفروض و عدم و مضی اجازته مع فسخه لم یکن لذکر الاجنبی فایده. منظورش اینه که اگر فسخ اجنبی ماضی نباشه در صورت اجازه غیرش، اجازه حالا احدهما، احد المتعاقدین که براشون خیار گذاشته شده، یکی از متعاقد که خیاردار هست، اگر فسخ اجنبی با وجود اجازه، با اجازه یا امضای احد المتعاقدین ماضی نباشه، در حالی که اجازهش هم علال فرض ماضی نیست در صورت فسخ دیگرون و این اختصاص به اینجا نداره، کلن تو هر متعددی اجازه یکی در صورت فسخ دیگرون بیفایده است. حالا اینجا علاوه بر این که اجازهش بیفایده است، فسخش هم بیفایده باشه، فسخش هم ماضی نباشه. ولو لم یمز فسخ الاجنبی مع اجازتهی و المفروض و عدم و مضی اجازتهی مع فسخه، اگر ماضی نباشه فسخ اجنبی با اجازه یکی از متعاقدین، در حالی که واقع حالی است، فرض اینه که اجازش هم ماضی نیست مع فسخهی در صورت فسخ اون احد المتعاقدین، احد هما. لم یکن لذکر الاجنبی فایده، لم یکن جزای اون لو هست. خب اجنبی ذکرش بیفایده میشه.